بسم الله الرحمن الرحیم. سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات. حضرت استاد سوال کردن که دیوان پروین اعتصامی از مایه های حکمی و کلامی و عرفانی و اخلاقی برخورداره یا نه. و بنده تبرقی که کردم دیدم واقعا این زن با این سن کم بسیار شعرهای عمیق سرشار از آموزه های حکمی و اخلاقی گفته. یکی از این را انتخاب کردیم که به مناسبت این ماه انشالله همه بهره ببریم. دیدن و نادیدن عنوانش. شبی به مردمک چشم طعنه زد مژگان، که چند بی سبب از بهر خلق کوشیدن. همیشه بار جفا بردن و نیاسودن، همیشه رنج طلب کردن و نرنجیدن. زنیک و زشت و گل و خار و مردم و حیوان، تمام دیدن و از خیش هیچ نادیدن. چو کارگر شده ای، مزد سعی و رنج تو چیست؟ به وقت کار ضروری است کار سنجیدن. حالا جواب میده مردمک، جواب داد که آیین کاردانان نیست به خواب جهل فزودن ز کار کاهیدن. مرا حدیث هوا و هوس مکن تعلیم، هنروران نپسندند خود پسندیدن. نگاهبانی ملک تن است پیشه چشم، چنان که رسم و ره پاست ره نوردیدن. اگر پی هوس و آز خیش می گشتم، کنون نبود مرا دید جای گردیدن. مگو چرا مژه گشتم من و تو مردم چشم، از این حدیث کس آگه نشد ز پرسیدن. هزار مسئله در دفتر حقیقت بود، ولی دریغ که دشوار بود فهمیدن. خیلی ادامه داره هنوز استاد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمت کنه این بانوی محترم رو که این چنین حکیمانه سخن میگوید. هزار مسئله در دفتر حقیقت هست، همین مصرعشو بگیر. خب این بانو خیلی فاصله زمانی با عصر ما نداره، خیلی قدیمی نیست،
1320.
بله، ولی به این زیبایی شعر سرودن، سنجیده سخن گفتن و مسائل حکمی رو در قالب نظم در آوردن کار همه کس نیست. هزار مسئله در دفتر حقیقت هست، همین مصرعش شما باز کن. در دفتر حقیقت لایتناهی مسئله هست، کیه که برای این مسئله باز کنه. خب این بانو در همین چند بیتی که شما قرائت فرمودین، هر بیتیش و بلکه هر مصرع از هر بیتی یک مسئله حکمی و فلسفی مطرح شده. اولا ببینین، مناظره و گفتگوست بین مژه و مردمک چشم. چشم مژه‌ای داره که محافظ چشمه. این مژه خیلی چیز کار مهمی داره. مژه از گرد و غبار و چیزایی که وارد چشم میشه محافظت میکنه چشم. مردمک چشمه اون درون چشمه، اون نقطه خال وسط چشم که مردمک بهش میگن. که حالا اینم که چرا این نقطه وسط چشم مردمک میگن، اینم خودش بحث داره که حالا وارد بحثش نمیشه. این مردمک یعنی چه؟ مردم و مردمک، مردم مردمن، مردمک یعنی مردم کوچک. حداقل مسئله ای که از نظر فلسفی جمشه مطرح کرد اینه که حالا بعد حالا به نصایح و اخلاقیاتش میرسیم که هر بیتش چقدر مسئله اخلاقی توشه. مردمک چشم که بینایی چشم به واسطه همون مردمکه، همون اون خال وسط، اون نقطه وسط، اگه خدای نکرده آسیب ببینه چشم نمیبینه، چشم عالم رو میبینه. و همون مردمک کوچه که در وسط این چشم هست، عالم آدم رو میبینی، هر منظره ای رو میتوانی که ببینی، بزرگ باشه کوچک باشه، از زیر اتم در میکروسکوپ، از اتم میکروسکوپی تا کهکشان، تو کوه، دریا، صحرا میبینی. اما خودش خودشو نمیتونه ببینه. مردمک چشم خودشو میبینه یا نه؟
نه،
بیرون از خودشو میبینه، خودشو نمیبینه.
خودشو ببینه دیگه نمیبینه.
آم تم باریکالا،
خودشو
نمیبینه، دیگران میبینه. این خودش چه مسئله است؟ حالا اینجا اون موجه ها که محافظ چشم هستن، یه صحبتی موجه داره با اون مردمک میکنه. موجه خب محافظه، اونم کار خوبه. میگه تو چرا اینقدر به خود زحمت میدی؟ چون مرتب فعال چشم دیگه، چشم در دیدن فعالیت داره. به همجرد وقتی زیاد مطالعه کنی، زیاد ببینی، خسته میشه چشم. شما اگه چون تو زیاد مطالعه کنی یه چیز رو خیره بشه در دیدن، خسته نمیشه؟ خسته
رو
فعال دیگه، فعالیت داره. موجه گفت چرا اینقدر خودت خسته میکنی؟ اول چی؟ چیکار میخوای بکنی؟ حالا وقت این گفتگو خیلی جالبه که اون مردمک چه پاسخهایی داره به موجه میده.
که من موجه بهش میگه چرا همه رو میبینی خودتو نمیبینی؟
خودتو نمیبینی، همین
دیگه، تمام دیدن و از خیش هیچ نادیدن.
هیچ نادیدن، خودت نمیتونی ببینی و نمیبینی. نمیبینی یعنی نمیتونی خودت ببینی، همه غیر میبینی. وقت ببین چقدر مسائل اخلاقی از این جمله ایشون بیرون میکشه. وقت پاسخهای مردم چقدر باز که برای خلق کار کردن، برای مردم کار کردن، و اینکه شما بخوابی و هیچ کاری نکنی افزودن بر جهله. خودت ببینی، هیچ کسی نبینی. این خود خودرایی، خودبینی، خودخواهی است که بدترین بیماری خودخواهیه. شما این درس عیسی رو فداکاری داره میده ها، که برای مردم، برای دیگران کار کن، حالا خودتو نبین. اونجا که اگر مردمک فقط خودش را ببیند و دیگر را نبیند، اصلا دیگه به درد نمیخوره. مردمک ارزش اونجاست که خود را نبیند و دیگران را ببیند. اون وقت جاشون هم حالا عوض نمیکنن. حالا یه حرف هم، حرف خوبی هم اینجا بود که میگه مردمک باید مردمک باشه، عرض کنم که موجه هم باید موجه باشه، موجه سر جای خودش باشه. موجه با مردمک نمیتونن جاشون عوض کنن. میتونن جاشون عوض کنن؟ چه بسا موجه بگه خب تو خیلی کار خدمت به خلق میکنی، حالا من میام جا تو باشم، تو بیا جا من. اگر موجه با مردمک شیف جاشون عوض بکنن چه اتفاقی میفته؟ اصلا نابیناییه. موجه باید ببین، موجه باید موجه باشه، حفظ کنه چشم رو با بستن و گشودن. مردم ها که چیان باید فعال کنه ببینه، جاشو نمیتونه عوض کنن یا نه؟ موجه بره تو چشم، مردم ها که بیاد بیرون، این شده نیزه. جهان چون چشم و خط و خال و ابروز، که هر چیزی به جای خیش نیکوز. یعنی هر چیزی سر جا خودش درسته. همین صحبت رو ما اگر از موجه و مردمک پند بگیریم، در این گفتگوی مردمک با موجه چشم، میفهمیم که هر چیزی سر جای خودش درسته. عقرب باید زهر داشته باشه. اگر عقرب زهر نداشت چه میکرد؟ زنده نمیمون. شما بگو خب عقرب زنده نباشه، اصلا عقرب نباشه. نبودن عقرب در اکوسیستم، در سیستم بیولوژی جهان، یک خلله. مار خب چرا زهر داره؟ نداشته باشه مار بی زهر مار نیست. پس هر چیزی به جای خودش،
اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سر و پا.
خلل یابد همه عالم سر و پا. هر چیزی
یک ذره
سر جای خودش درسته و نیکوست. شما سعی نکن تصرف کن. حالا ببین الان یه درس دیگه هم داره این گفتگو به ما میده. ما امروز، ما منوتون بشر امروز، بشر تکنولوژیک، بشر تکنیک زده، داره در طبیعت تصرف میکنه. میکنه یا نمیکنه؟ الان تکنیک داره در طبیعت تصرف میکنه، نه تنها در کل طبیعت، در تن آدم، دی ان ای آدم رو ممکنه عوض کنه. از این کارا دارن میگن، حرفاش، صحبتاش حالا هست، حالا بکنن نکنن نمیدونم. هر گونه تغییری که در جهان طبیعت، در نظام اصلح آفرینش، نظام اصلح در این نظام مصلح آفرینش هر گونه تصرفی که ما انجام بده، بشر انجام بده و جا به جا کنه، یک خیانت و یک زیانه و طبیعت تا یه مدت حوصله میکنه. آقای الهیان هی در طبیعت تصرف کن، ضربه بزن به طبیعت، این کارو بکن، اونجا رو سوراخ کن، اونجا رو بتراش، اونجا رو وارونه کن، اونجا رو تصرف کن، از این کارو میکنن تا یه مدتی طبیعت حوصله میکنه. اما یک روزی اگر طبیعت از دست ما عصبانی شد که داریم نابودش میکنیم دیگه، طبیعت رو نابود میکنیم با تصرف، نه؟
بله.
هوا رو آلوده میکنیم، زمین آلوده میکنیم، آب آلوده میکنیم، از این کارا که میکنیم
جنگل رو خراب میکنیم،
جنگل رو خراب میکنیم. اگر روزی طبیعت از دست ما عصبان شد، چنون لگدی به دهن انسان میزنه که تمام دندوناش میزد دهنه. اون لگد طبیعت خیلی سخته ها، خدا نکنه که طبیعت اون لگد سخت رو به ما بزنه. ما باید با طبیعت رفیق بشیم یا ضربه بهش بزنیم؟ جواب بده منم. با طبیعت باید صلح کرد و رفاقت کرد یا به او ضربه وارد کرد؟
نه، باید صلح کرد.
باید صلح کنیم. با
بحثش کردیم که مادر ماست.
باریکالله مادر ماست. ما در دامن طبیعتیم. آفر. ما باید در دامن طبیعت که واقعا مادر ماست و شیر به ما میده و... یعنی همین غذاهایی که از خود بیرون میده.
این زمین از علم حق دارد اثر که نجاست خورد و گلها داد بعد
تمام شد.
آره.
این همه خدمت به ما میکنه مادرانه.
هر چه خورد است این زمین پیدا شود.
و عجیب اینه که طبیعت خیلی چیزها رو میپرورد، گل و گیاه و همه اینا در پرورده طبیعت هست. هر چیز طبیعی که در این عالم هست پرورده طبیعت. ما هم در طبیعت پرورده میشیم، شکی نی، مادر ما. اما فرزندان دیگر طبیعت به طبیعت خیانت نمی کنن. باد به طبیعت خیانت نمی کنه، آب به طبیعت خیانت نمی کنه، کوه نمی کنه، هیچ زمین طبیعت خیانت نمی کنه. تنها چیزی که فرزند طبیعت است، در دامن طبیعت رشد کرده، اما یه جای خیانت میکنه به طبیعت، کیه؟ بنده و جناب عالی. وقتایی آدم ها،
آدم ها بنده و جناب عالی نهست.
حالا دیگه منظورم انسانه.
انسانه.
انسان به عنوان فرزند طبیعت که در دامن طبیعت رشد پیدا کرده، یک ضربه هایی میخواد به طبیعت وارد کنه و میکنه. طبیعت هم تا یه مدت حوصله میکنه و یه روز ضربه میزنه. حالا برگردیم به اون موجه و مردمک چشم و این دیدن. آقای لای، این دیدن خیلی مهمه. حالا دیدن، دیدن حسی و ظاهری، اجسام، همون چشم میبینه، مردمک چشم میبینه، اینم این دیدنه، این بهش میگیم دیدن حسی و خیلی مهمه. به قول شیخ الرئیس ابو علی سینا و قبل از او حتی ارسطو، 2500 سال گفتند که من فقد حسا فقد فقد علما. اگر کسی یکی از حواس رو از دست بده، مثلا چشم نداشته باشه، بخشی از آگاهی هاشو از دست میده و بخشی از آگاهی ها که از دست دادن به کل نظام آگاهی لطمه وارد میشه. این چشم خیلی نقش مهمی داره، گوش هم نقش ما، همه این حواس نقش دارن. حالا دوباره وارد این بحث میشیم که این پنج حس کدومشون نقششون مهمتره، محل گفتگوهای بسیاره. آیا چشم نقشش مهمتره؟ آیا گوش نقشش مهمتره؟ آیا شامه؟ آیا ذائقه؟ آیا لامسه؟ اینا همه حواسن. بحث طولانی میشه. این بحث بین چشم و گوش شده که آیا گوش، قرآن کریم که همیشه میگه سمیع و بصیر، یعنی کلمه سمیع که گوشه، بر بصیر که دیدنه مقدم. آیات قرآن ان الله بصیر و سمیع، سمیع و بصیر،
سمیع و بصیر،
کلمه سمیع خداوند در قرآن.
قل هو الذی انشأکم و جعل لکم
السمع والابصار
والافئده بدنه.
الافئده سمع رو بر بصر قرآن کریم غالبا در جاهایی که به کار برده آیات مقدم. حالا بعضی‌ها میگن چشم مهم‌تره.
استاد اینجا یه قاعده فلسفی رو داره مطرح میکنه. تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته بگویم، خود را مبین که رستی. این خود من چیه که ما باید از او عبور کنیم تا اینکه همیشه رو ببینیم؟
بسیار بسیار سوال خوب کرد. همین داره خانم پروین، خدا رحمتش کنه، این بانوی حکیمه همین داره میگه. این مناظره مردمه که چشم با مرجه ها چشم همینه. خود بینی محبوس شدن در خوده. ببین، یکی از خصلت‌های انسان، خوب توجه بفرمایید، یکی از خصلت‌های انسان که در هیچ موجودی در این جهان نیست، حالا ما جهان یکانند، در این جهان هیچ موجود از این خصلت برخوردار نیست. خصلت ذاتی آدمی انسان این است که به روی غیر گشوده است. یعنی چه به روی غیر گشوده است؟ حالا از همین چشم شروع کن. چشم شما به روی عالم گشوده است؟ اگه چشمت بسته باشه عالم میبینه؟
نه
نمیبینی؟
بخیر.
پس چشمتو باز کن، عالم رو میبینی. اگه گوشت یه پنبه بذاری، یه پنبه بذاری، چیز فشار بده گوشت، در گوشت قرار بده، صداها رو میشنوی؟
نه خیر.
پس اون پنبه رو از گوشت در بیار، صداها رو میشنوی. دهن اگه باز نباشه و ذائقه نچشد غذاها را، غذا میخوره؟ ها؟
نه.
پس گشوده است. شامه اگر چون که این منافذ بینی انسان بسته باشه و گشوده نباشه به روی عالم، بوها رو استشمام میکنه؟
نخه.
باید باز باشه. پس چشم گشوده است به روی جهان، گوش باز است به روی شنیدن اصوات، دهن باز است برای چشیدن مزه ها، بینی بازش برای بویدن بوها، لمس، ببین این لمسی که در تمام بدن شما هست، حالا سایر حواس هر کدوم عضو خاصه، مثلا چشم فقط جاش مخصوصه، گوش جاش مخصوصه، ذائقه مخصوصه، بینی مخصوصه، ولی لامسه یعنی لمس کردن، بساویدن، لمس کردن در یه عضو همه اعضای بدن میتونه لمس کنه.
نه دیگه، حس لامسه،
حس لامسه در این که از یه جهت ضعیف‌تره،
آره،
از نظر ادراک نقشش کمتر از چشم و گوشه، لامسه نقش ادراکیش از چشم و گوش کمتره، ولی از نظر گسترش چشم موضع معین داره، گوش موضع معین داره، لمس در همه بدن هست. خیلی خوب، اینا رو برای چی دارم میگم؟ میخوام بگم حواس انسان به روی بیرون از انسان گشوده است، درسته؟ تا اینجا هنوز مهم نی، مطلب مهمتر میخوام بگم. خیال انسان گشوده است به روی جهان و ماورای جهان، واقعی و غیر واقعی. حالا چشم و حواس انسان به روی واقعیات گشوده است. شما اون که واقعیه میبینی، اون که واقعی نیست که نمیبینی که، نه؟
بله.
گوشت اونی که صداست میشنوه، صدا غیر صدا باشه که نمیشنوه.
نه.
ذائقت اونی که طعمه میچشه. به روی واقعیات حواس ما گشوده است. خیال گشوده است به روی واقعیات یا حتی غیر واقعیات.
حتی غیر واقعیات.
آره.
خیال حوصله به میپذیرد.
هیهات.
چاست بر سر این قطره محالندی.
محالندی به محال میاندیشی. محال وجود کرد؟ محال که وجود نداره. امر ممتنع و محال وجود داره؟
آخه.
وجود نداره. واقعیت. اما شما بهش میاندیشی. محالندیش ببین چقدر حافظ زیبا فرموده.
آه.
قطره یعنی خیال. شما الان سیمرغ رو تصور میکنی. سیمرغ وجود داره؟ نه. ولی میتونی تصور کنی سیمرغ یا نمیتونی؟
چرا؟
تصور میکنی، تخیلش میکنیم، مثلا یه دیو تخیل میکنه،
انسان هزار سر،
هزار سر مثلا. و اصلا کسی که با عالم شعر مثل خود خانم پروین که شاعر هم هست، شاعر اگه قدرت تخیل نشته باشه شاعر خوبی نی، هرچه لفظ زیبا باشه ولی قدرت تخیل نداشته باشه شاعر خوبیه؟
بخیر.
شعر شاعر وقتی شاعر خوبیست که علاوه بر تسلط بر زبان قدرت تخیلش زیاد باشه. تخیل یعنی گشودگی. حالا قدرت تخیل گشودگی به روی واقعیات یا حتی غیر واقعیات. چقدر ما خیالات داریم که واقعی نیست؟
خیلی
خیلی. این گشوده بودنه، درسته؟ پس حواس گشودن، خیال گشوده است، وهم گشوده است. حالا بریم بالاتر، کجا میخوام برم؟ حالا اگر حس و وهم و خیال همطور که بل اجمال توضیح دادم گشوده است به روی بیرون از خود، با بیرون ارتباط داریم، عقل چقدر گشوده است؟ جواب بده ببینم عقل به کجا گشوده است.
عقل به روی همه چیز، ملک و ملکوت،
ملک و ملکوت، تو صفات باری تعالی، تو ذات احدیت. میدونه به ذات احدیت راه نیست ولی میتونه بهش بیاندیشه. توجه کن، همین که میاندیشد که به مقام ذات راه ندارم، نوع اندیشیدن نی؟ اونجا دیگه کار حس نی، کار وهم نی، کار خیالم نی. عقل تو کجا
می؟ همه عالم یک فکرت هست از عقل کل.
همه عالم یک فکرت از عقل کله. این عقل
یک فکرت.
تو کجا گشوده است و تو کجا می رود؟ این داشتم اینو معنی می کردم که انسان وقتی میگم گشوده است به روی غیر، ببین این گشودگیش تو کجاها هست. حالا این انسان که گشوده است به روی بیرون از خود و این بیرون خودش هم تا بی‌نهایت راه داره و میره، تو ملک و ملکوت تو مقام ذات و اسماء و صفات حق تعالی میره، عالم و عوالم رو میتونه تصور کنه، نه یه عالم، عوالم، خواب و بیداری و مستی و هوشیاری و هر چی تو بگی. خب این عوالم لا و تناها و تو در تو که انسان به روی اونها گشوده است، آیا اونا رو انسان با مقام ادراک در خودش نمیاره؟ میاره در خودش یا نه؟
بله.
وقتی ادراک کردی در خودت آوردی، نه آوردی؟
چرا؟
به نوعی ادراک کننده بر اون چیزی که مورد ادراک واقع میشود احاطه ندارد؟
چرا؟
شما این میز رو درک میکنی الان، خود این میز نمیتونه در ما بیاد، اصلا نمیتونه، اگه بیاد ورود وارد بدن ما شما میمیریم، اما ادراک این میز در شما هست یا نه؟
چرا؟
ادراک این میز در درون شماست، هست؟
بله.
حالا درک این میز مهمتر یا خود مادهش؟
درکش.
اگه این میز هیچ وقت مدرک واقع نمیشد، هیچ موجود این ادراک نمیکرد، چی بود؟
هیچ آدم.
میز وقتی که یه درک کننده، حالا اون درک کننده از خداوند تو خلق گرفته، اینو درکش کنه. حالا ببین وسعت انسان چقدره، چقدر انسان وسیع جهان و مافیها رو از طریق ادراک میاره در خودش. چرا میتواند در خودش بیاورد و به اونها علم پیدا کند؟ زیرا گشوده است بر روی اونها، مفتوحه. این گشودگی بسیار مهمه و این مناظره اردومک چشم با مژه های چشم که در کلمات منظوم این خانم بزرگوار پروین اعتصامی مطرح شده، در واقع داره همینه میگه. ببین این گشودگی البته سخت هم هست آقای لایجانی، آسونی است و باید تلاش کرد، باید موند یا همطور گشود و گشوده تر بود. بعضی ها مثلا یه چیزا یاد میگیرم یعنی هم بسه، باید بمونه اونجا. میگه که من تا نگردم کار نمی کنم، مردمک داره ما، میگه من باید گردش کنم بگردم تا زنده بمانم. اگه گردش نکنه مردمک، فعال نباشه که زنده نیم،
نبینم نیستم.
خب حالا باید به یه معلومات اندک بسنده کنیم، پیش بریم یا پیش نریم.
بله.
یه کسی چهار تا کلمه یاد گرفته میگه بسه، باید بگه بسه یا باید گشوده باشه به روی غیر؟
گشوده باشه.
چقدر گشوده باشه؟ ببینین انسان
این برنامه، ببینین حضرت استاد.
بله.
حضرت استاد بحث زیبایی رو مطرح فرمودید که انسان بر اثر حواسش، وهمش، خیالش، ادراکاتش از همه این ساحت ها گشوده است سوی عالم ملک و ملکوت. اتفاقا همین دکتر حضرت علامه طباطبایی هم در المیزان جالب بحث کرده، در زیر آیه ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان الله لا یحب کل مختال فخور، اینجا میفرماید خدا هیچ موقع نمیگه من مثلا ظالم رو دوست ندارم، کافر رو دوست ندارم، اما اینجا میگه من مختال فخور رو اصلا دوست نداره خدا. یه همه این ساحات که گشوده است یه چیز حجابشه و اون منه، منیتش. خیلی نکته قشنگی فرمودید.
بله همین عرض کردم. آره. من چرا حجاب میشه؟ من وقتی حجاب میشه و فرعونی میشه. آه. اون من فرعونیه. فرعونم بدبختی و حماقتش میگفت انا ربکم الاعلی. همین میگفت دیگه. آره. من خدا.
آره.
دوچار یه منیت وحشتناک. برای اینکه وقتی گرفتار من شد و دیگه نتونست از من بره بیرون، گشودگی به روی جهان بسته میشه. گشوده است به روی جهان، ولی وقتی گرفتار من شدی این من بسته میشه، در خود فرو بسته میشه. چرا فرو بسته میشه؟ جز خودش هیچی نمیبینه. من اگر جز خودش هیچی ندید، گشوده است یا بسته است؟ بسته است. من اگر به روی خود بسته نباشد، گشوده باشد به روی عالم، عالم آدم و جهان، این خیلی من خوبیه. اصلا این اصله، اصلا هویت انسانه، شخصیت انسان. مگر انسان بدون من ها شما آدمی میشناسی که من نداشته باشه در این عالم؟
نه.
اگه آدم ببینم، اگر یه آدمی من نداشته باشه انسانه؟
نه خیر.
پس ببین، اگر اون من گشوده باشه به روی غیر اصله، اما اگر فرو بسته شد و اون دری که به روی غیر بازه به روی خود بس و فقط در خود فرو رفت ولا غیر و چیزی غیر خود ندید، فرعون صفت، اونجاست که وزر و وباله و کوره و کره و تاریکه و ظلمته.
اونان الحقی که باز کنه اونم خوبه.
و یک فرعونه، یک فرعون نادان.
اون یکی گفت تو انا الحقی
برست، گفت منصوری انا الحق، گفت فرعونی انا الحق گشت پست، گفت
منصوری انا الحق و برست.
برست، رستن از خود یا فرو گرفتن، فرو رفتن هم.
همین گشودن و ناگشودن.
یک کلامی از یک حکیم اروپایی دیدم، دیدم حرف خوبیه. جمله یه قدم شاید خیلی مؤدبانه نباشه، ولی چون جمله معنی خوبی داره من جرز میکنم با عذرخواهی از شنوندگان محترم. یک شخص احمق اگر بداند که احمق است و بگوید که من احمقم، دیگه احمق نیست. توجه میکنی؟
به حماقتش علم پیدا.
همین که فهمید که احمق، گفت که من احمقم،
حکیمانه است خیلی،
این دیگه احمق نیست، یعنی آگاهی به خود.
آفره.
اون منم هم همینطوره. من اگر باز باشه به روی غیر، لا یتناهی به پیش میره. اما که فرو بسته شد و از خود بیرون نیامد، کور و کر و ظلمانی و تاریک است، اون همون من فرعونی است، انانیت فرعونی است که دیگه منشأ فساده. خب انسان خیلی عجایب داره آقای لاجن. ببین انسان، مطلبی اینجا به ذهن اومد بگم مهمه و سخت، البته گشوده بودن به غیر آسونم نیه، رنجم داره، رنج هست، تحمل هست، تنهایی هست، رنج هست. همون مردمک هم رنج میبینه، حالا اون موجه هم اونجا داره محافظتش میکنه. انسان در زمره حیوانات دیگه، انسان میگن حیوان ناطق مائت. انسان حیوانه اما ناطقه، حیوانات حیوانند و ناطق نیستن. انسان امتیازش نیست که حیوانیست که ناطقه. ناطقه یعنی سخن میگه و میاندیشه. سخن گفتن هم توتی صفت نه، سخن گفتنی که بر اساس اندیشیدن باشه. چرا نطق فصل مقوم انسانه؟ برای اینکه نطق حکایت از اندیشه میکنه، در واقع اندیشیدن فصل انسانه، منتش اندیشیدن
در نطق
همیشه در نطق ظاهر میشه. بنابراین اگه نطق تقلیدی بود خیلی به درد نمیخوره. میدونی بعضی توتی صفت هن دیگه، توتی همی کلماتی میگه نمیگه، توتی
آره.
توتی تربیت شده کلماتی نمیگه، این اندیشه نداره که، تلقینی. یا آدم های کلمات رو توتیوار میگن، این دیگه از حد انسانیت خارجه. سخن بسیار اهمیت داره در صورتی که بر اساس اندیشه بشه. حالا این مطلب رو میخوام به شما بگم، انسان ناطق اندیشمند که ممتازه از سایر حیوانات خیلی بالاتره و بلکه کاملترین موجود در این عالمه، در این عالم موجودی کاملتر از انسان نداریم، در این عالم نداریم، حالا شاید در اوال دیگه هم نداشته باشیم، کاملتر از انسان در عالم امکان، در عالم امکان پیدا نکن. حالا تمام حیوانات زود به تکلیف میرسند. یه جوجه چند سبای دنبال مرغ میره و راه میفته، خودش یه جوجه است و یه مرغه. یه کبوتر همطور چند سباهی رو پر میکشه میره. انسان تنها موجودی است که دوران بلوغش طولانیه. انسان در چند سالگی بالغ میشه آقای لاریجانی؟
15 سال.
فقه شرعی که خوب میدونی که
دخترها 9 سالگی و
پسرها 15 سال. حالا که یه قد سن تکلیف رو بالاتر هم بردن، شرعیش 15 سالگیه. حالا در غرب و جاهای دیگه گاهی تا 18 سالگی هم سن بالا بردن. حالا حداقلش 15 سال باشه که سن بلوغه، 18 سال باشه هرچی، یه بسته به اقوام و ملل و مردم. خیلی طولانی، یعنی 15 سال کم وقتی نی؟ 15 سال طول میکشه تا این بچه بالغ بشه، نه؟ قبل از 15 سال بالغه؟
بله، نخه.
حتی تکالیف شرعی هم نداره قبل از 15. قبل از بلوغ تکالیف شرعی داره؟
نخه.
نداره. حالا خواست تمرین بکنه بکنه، خوبه، روزه بگیره، نمازشو بخونه برای اینکه عادت کنه، ولی وجوب شرعی هست، تکالیف شرعی الزام آور قبل از بلوغ؟
نه خیلی
الزام نیست، اما ولی کرد برای تمرین خوبه.
خب آمادگی خوبه، بله.
تمرینی خوبه. حالا چه حیوانی در پرندگان و چرندگان و صحرایی و دریایی و درنده و غیر درنده مدت بلوغش 15 سال طول میکشه؟ تو حیوانات بگردونی؟
نه هیچ.
بچه شیر چند سال طول میکشه که شکار کنه؟ مدتی خودش شکارچی میشه. بچه گرگ بچه گربه، بچه موش، بچه کبوتر، کلا. این مدتی بچه‌اند، خب احتیاج به تغذیه دارن که مادرشون بهشون میرسه، ولی اون پرنده پر میکشه میره، اگه شکارچیه به شکار میپردازه، کار خودش شروع میکنه. اما مدت 15 سال که مدت بلوغ انسانه، مدت کمی نیست، 15 سال خیلی ساله. آیا هیچ حیوانی میشناسی که مدت بلوغش به طولانی بودن مدت بلوغ انسان باشه؟
حالا مدت بلوغ فکری و عقلی چقدر انسان؟
حالا ببین،
این خیلی مهمه.
خب همون مدت بلوغ عقلی هم هست آقای لاریجان. علت این که شریعت مقدس اسلام سن بلوغ رو 15 سالگی دانسته، این درسته از نظر جسمانی 15 ساله، ولی در واقع میخواد مدت بلوغ عقلی هم تعیین کنه. توجه فرمودی؟
دیگه به جسم کاری نداره.
یعنی جسم و روح، جسم و عقل با هم هم دیگه، رشدشون با همه. هم رشد جسمانیش میرسه به حد بلوغ، دیگه حالا دیگه انسان کامله، دیگه کامل، دیگه کم نه، دیگه تفنی، دیگه تفنی. و هم دیگه عقلانیتش، عقله، اگه بناس کامل بشه دیگه حالا هست. یعنی دیگه عقل نمیگم علامه است، عالمه، عاقل هست. عالم ممکن نباشه، اما عاقل هست. حالا اگر عاقل هست، وقت میتونه عقل گشوده است به روی عالم، برو علم پیدا کن هر چی دل میخواد. خب پس چرا اینم خواستم نتیجه بگیرم که چرا مدت بلوغ انسان نسبت به حیوانات که اینقدر طولانی است؟ برای اینکه انسان خیلی بزرگ و پیچیده است و انسان شدن سخته. ببین کبوتر شدن سخت نیست، خب چند روزی برمیاد و کبوتر میشه، کلاغ میشه، فوری میشه. اما انسان شدن چه به مقام ادراک عقلانی رسیدن، بلوغ عقلی، خیلی احترام داره، احترامه.
بله.
این آسون نیست، یه زمانی میخواد، یه مکانی میخواد و انسان بالغ میشه. حالا عقلش گشوده است. عرض کردیم چقدر گشوده است عقل؟ بلایتنا، به ملک و ملکوت. حالا چقدر میخوای از این عقل استفاده؟ اینجا حالا مهمه. حالا تکلیفم آمده است دیگه، حالا مکلفم شدی.
بله.
مکلف شدی دیگه، نمیتونی بگی من راحتم. تکالیف داری، تکالیف شرعی، تکالیف انسانی، تکالیف اخلاقی، رعایت باید چکار کنی؟ مسائل انسانی رعایت بکنی یا نکنی؟
چرا؟
مکلفی دیگه.
بله.
حالا باید بر اساس موازین عقلت حرکت کنی. عقل به شما میگه چکار کن. های عقل باید جدی بگیریم یا رهاش کنیم؟
بله.
هر چه میتوانی در عالم عقل به پیش برو. تا کجا میخوای بری؟ برو، بی پایانه. و هر چه بر معلومات عقلانی بیفزایی گسترده تری. وقت انسان چقدر گسترده است؟
بله.
انسان گسترده تر است یا عالم؟ به من جواب بده ببینم.
انسان،
چون عالم محدوده، اما انسان میتونه از وجود بره اون طرف وجود هم نگاه کنه. انسان به وجود میاندیشه، به عدم هم میاندیشه. انسان به موجود میاندیشه، به معدوم هم میاندیشه. حالا انسان گسترده تره یا موجود؟
انسان.
هر آن کو ز دانش برد توشه ای، جهانیست
بنشسته
در گوشه. من میگم مافوق جهانه. چرا؟ چون جهان رو درک میکنم من. اگر بیش از جهان رو نمیتونستم فکر کنم، مساوی جهان بودم. ولی من بیش از جهان فکر نمی کنم.
چرا؟
میتونم بگم این جهان نباشه چه خبره؟
بله.
همین من میتونم بگم. جهان نمیتونه بگه اگه من نباشم چیه. جهان جهانه. جهان غیر جهان هم هست یا نه؟
بله.
جهان از غیر جهان میتونه حرف بزنه؟
خیر.
جهان فقط جهانه. ولی انسان هم از جهان حرف میزنه؟
باز غیر جهان.
هم از نبودن جهان حرف میزنه. توجه کن. همین که نمیگم جهان نباشه، ان شاءالله جهان همیشه باشه. همین که میتوانی به نبودن جهان بیاندیشی، این قدرت شما جهان بیشتره.
استاد، انسان با همه عظمت و گشودگیش یه حجاب زمختی داره که همینجا بحثشو میکنی. منیت و کبر و خودخواهیه. این آیه خیلی ظریفه که قرائت شد که ولا تسعر خدک للناس. این حد شناخت منیت رو خداوند کشونده به بیرون از خود انسان. این چرا به خط اینو منتهی کرده؟ یا تمشه فل ارزه ولا تمشه فل ارزه مرها. این در این مرها و این خط خیلی نکات ظریفی وجود.
بله بله بله، همینطور. خط دوم ببین، ولا تمشه فل ارزه مرها،
ولا تسعر خطک للناس.
آمین.
یعنی مرز شناخت منیت اینه در ظاهر.
ببین وقتی راه میری هی نگو که منم. ببین یه آدم فرعون صفت وقتی تو خیابون تو راه میره حتی به کوه میگه حواس جمع باشه من دارم میام، به دریا میگه من دارم میام، بر خودشو در عالم حماقت خود
شیفتگی یه بیماری بسیار
بله
بزرگه،
بزرگترین خطره، حتی حالا بیماری که بیماری، بزرگترین خطره خودشیفتگی، بزرگترین خطره، چون خودش نمیبینه.
اگر اینو مسئولیتی قدرتی هم به دست بگیرن منشه گرفتاری برای بشر.
آره گفتم که یه پرنده ای نشست روی درخت، حالا یه کلاقی مثلا گنجشکی، بعد میخواست پرواز کنه به درخت، گفت خودتو نگه دار میخوام پرواز کنم، محکم وایستا. درخت گفت که یارو وقت که تو نشستی مثلا نفهمیدم تو حالا میخوای برای پروازت، من خود من نگه دارم، پاشو برو دنبال کاره. حالا آدمی
خودشیفته اینجوریه،
خودشیفته هم مثل همون گنجش که روی چنار نشسته حالا میخواد پرواز کنه، به درخت چنار میگه محکم خودتو نگرده میخوام پرواز کنم، درخت چنار میگه حرف نزن مف نگو، تو وقتی نشستی اصلا چیزی نبودی که حالا بخوای پرواز کنی. حالا ما تو زمین راه میریم، به زمین میگیم خودتو نگرده منم که دارم رود راه میرم. ببین فرعون صفت میگه اصلا به زمین میگه خودتو نگرده من دارم راه میرم اینجا، نه این کارو بکن نه صورت تو زیر پای دیگران قرار بده. تعادل درس اخلاق ها،
خیلی نکته،
خودتو ناچیز میدانی در مقابل دیگران، بعد به زمین و زمان فخر میفروشی که خودتو نگردی منم، بعد پس چه کار باید کرد؟ خودتو بشناس، اعتدال، تو توی
این آیه اشعار به دو طرف
همینه، نه افراط
نه تفریط
و نه تفریط،
مرها هم یعنی اعتدال،
همینه اعتدال، اصلا مبنای علم اخلاق اعتداله. توجه فرمودی؟ اگر اعتدال بگیریم اخلاق وجود نداره. انسان سه حالت داره، یک حالت اعتدال حالت انسانیه، یه حالت تفریط، یه حالت افراط. افراط و تفریط هر دو گمراه کننده و مضلن. الافراط و تفریط مضله، حضرت مولا علی علیه السلام فرمود والجاده الوسطى، حد وسط اعتداله،
الیمین و الشمال مضلل،
والجاده
الوسطى هي الجاده،
جاده یعنی اعتدال، نه اونقدر جسم بگی که به زمین و زمان افتخار بفروشی، نه اونقدر خودتو کوچک بشمار که بگو من هیچ نیستم.
آفرین.
بله اعتدال خوبه، خودتو قدرت بشناس، اگر کمالی داری بشناس، اما اینو به رخ دیگران نکش، به دیگران فخر مفروش، همانی که هستی باش. ببین مشکل بشر
مختال فخورم قشنگ
همینه، خیلی که آیه شریفه. ببین مشکل بشر یک کلمه است، یک کلمه است، انسان یه چیزی است که هست، گوش بدین، یه چیزی است که میخواد باشه، این میز همینه که هست، ها غیر از اینکه چیز دیگه نی،
نه
این میز فقط میزه. اگه زبون داشت این میز با ما صحبت کنه میگفت چی؟ میگفت من، میگفت من میزم، یعنی میگفت من میزم، ها یه چیز دیگه میگفت،
همین رو میگفت،
میگفت من میزم، حد من اینجاست، فعلا این میزم تو این اتاقه، بیشتر این که نمی خال، گوش بدین، انسان میگه منم، خب خود چه نشون میگه، اما دلش میخواد همین که هست بمونه، یه چیزایی میخواد که باشه،
میخواد باشه،
یه آرزو داره که هم حالا شاید اون بود، ها
آره، دوست داره باشه،
دوست داره که فلان شخصی که فکر کنه خیلی بالاست باشه، حالا مثلا رئیس جمهور باشه، پادشاه باشه، ملتی میلیاردر باشه، نمیدونم علامه دهر باشه، دلش میخواد اینا باشه، اما نیست. حالا بین اون چه که هست و بین اون چه که دوست دارد که باشد گاهی قاطی میکنه. توجه فرم، دوست بدار هرچی بالا، ما حرف نداریم، هرچی دلت بخواد برو بالا، دوست هم بدار، ما حرف نداریم، اما بودن تا با اون چه که میخوایی قاطی نکن،
این میشه مختار.
بفهم که حالا چیز هستی، حالا آرزو شدن هم داشته باشی که عیب نداره، که هرچی میخوایی باش و برو و زحمت هم بکش تا برسی
ده.
اما نه این که زحمت نکشیده، حالا اونی که هستی قبول نکنی و اونی که در آینده میخوایی باشه جو حالا بذاری.
آفه.
آینده رو جو حالا میذاری یا هم حالا رو قبول میکنی، در آینده منتظری،
حالا رو باید قبول.
این قاطی کردن اون چی که میخواهی باشی با اون چی هستی، میدونی چقدر اشتباهات،
بحران هویت،
بحران هویت، و با دیگران چقدر آزار میرسونه، هم برای خودش آزار داره، هم به دیگران آزار میرسونه.
به همین دلیل میگه هزار قرن ندیدن ز روشنی اثری، یعنی تو ظلمت بشینی خونه تاریک، هزار مرتبه بهتر ز خیشتن دیدن.
همینه، تو تاریکی بشینی اما بدونی که عالم هست بهتر از اینه که هم تو فرو بسته در خودت بمونی هیچی قبول نداری،
چون منیت تاریک تره.
همینه، ببین تو تاریکی نشستن میدونی که روشنایی هست و انشالله روز به روشنه میرسی، ولی اگه در خودت فرو رفتی دیگه غیر رو نمیبینی. توجه کن،
همیشه
در خود فرو رفتن و خود دیدن و غیر ندیدن راه نجات نیست.
آفرین.
اما در تاریکی بودن امید این که یه روزی روشنایی فرا برسد هست یا نه؟ ببین هیچ جا، این کلام حکیمانه رو من از حکما نقل میکنم، هیچ وقت انسان دوچار یه مشکل، دوچار یک خطر بزرگ نمیشه مگر اینکه امید نجات هست. میشه انسان در یه خطر بزرگ قرار بگیره ولی امید نجات از اون خطر نباشه؟ میشه؟ نمیشه؟ میشه؟
بله.
هر جا مشکل هست راه برای گشوده شدن و رها شدن از اون مشکل وجود داره، یه قانون دارم عرض میکنم.
بله.
همه جا هر مشکلی پیش آمد مشکله، نمیگم مشکل نیست، اما راه نجات هست و چنین نیست که انسان همیشه در این مشکل بود، چه بسا راهی گشوده بشود و راه باز باشه و این امید. اما اگر کسی گرفتار خود پرستی شد و چشمش به غیر بسته شد و نتوانست جز خودش ببیند، راه نجاتی نیست، فرعون صفت میمیرد.
خیلی نکته مهمی. به همین دلیل میگه هوای نفس چو دیویست تیر دل پروین. بتر ز دیو پرستیست خود پرستیدن.
بتر ز دیو پرستیست خود پرستیدن. کسی که دیو رو بپرستد، حالا دیو از امر خیالیه، خب حالا امید این هست که
یه روز نپرست،
یه روز نپرست یا از این دام رها بشه. اما کسی که خودشو پرستید دیو درون دیگه رهاد نمی کنه. تا ابد درون دیو درون گرفتاره. چقدر زیبا فرمودید.
ماه رمضان هم فرصتی است که انسان متوجه عیوبش بشه.
خیلی خیلی خیلی.
گرفتار این امراض نباشه. خیلی. اگر هست خدای ناکرده از فرصت شب و روز این ماه استفاده کنه. قربون خداوند که این فرصت ها رو به ما میده برای اصلاح خودمون.
فرصت های طلایی است.
دیگه فردا خیلی دیره.
فردا دیره.
یه جمله مولا دارد، همه این شعرهای پروین رو من میخوام به دوستان بگم که ریشه در معارف ما و حکمت اهل بیت داره. همین مواعظی است که به فرزندش امام حسن در نامه 31 میفرماید، میفرماید که احیه قلبک بالموعظه، متاسفانه ما امروز کم موعظه پذیریم.
بله.
و امته به زهاده و قوهی به یقین و نوره به الحکمه و زلله به ذکر الموت. این آخریش زیباست. و غرر هو بالفنا. یعنی خود را مبین که رستی.
بله.
اگه به اینجا برسی.
بله.
خیلی سخته.
خیلی سخت و خیلی حکمت بخواد. اگه اون نور معرفت بیاد اینو درست میشه. و نور قلبی بالمعرفه اون خوبه. اگه نور معرفت بیاد راه رهایی هست.
اما نور هو بالحکمه.
حکمه. اون نور حکمت که همون نور معرفت هست، اگر بیاید راه گشاست. اگه اون نور نیاید انسان در اون ظلمت فرو میماند.
انشالله که این وصایای بزرگان ما حضرت عالی سرمشق ما باشه و از این ما بهره ببریم انشالله. خیلی استفاده کردیم استاد. زشت است از این برکشیدن خود را و از جمله خر برگزیدن خود را، از مردمک دیده به باید آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن خود را. اینم خلاصه سخن پروین اعتصامی. انشاءالله خداوند روح این زن حکیم و فاضل و عارف که با سنی بسیار کوتاه 35 سالی از دنیا رفته غریق رحمت قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.